الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ایمان واقعی به فرموده وجود مبارک پیامبر عظیم الشأن اسلام تقواست. ریشه کلمه تقوا سه حرفیه، واو، قاف، یا، که این رو وقتی تحت عنوان مصدر عربی ذکر میکنن یا مینویسن، می نویسن الوقیه، به معنای خود نگاه داشتن در برابر فسادها، معاصی، گناهان و خلافکاری هاست که از ابتدای ورود به زندگی اگر انسان این خیشتنداری رو، این خودنگهداری رو در برابر خطراتی که پیش میاد، در برابر انحرافات، فسادها، فتنها، گناهان تمرین بکنه، بعد از مدتی اراده او در این زمینه قوی میشه و بعد از مدتی به فرمایش اهل دل و اهل بصیرت و راه رفتگان و سالکان الالله روح تقوا پیدا میکنه. یعنی در درون او این حقیقت زنده شروع میکنه به کارگردانی و اعضا و جوارح ظاهر رو که عبارت باشه از چشم و گوش و زبان و دست و شکم و شهوت و قدم رو از افتادن در گناهان مربوط به هر یک نگاه می‌داره و حفظ می‌کنه و از ضرب پذیری اونها رو در امان و در مسئولیت می‌بره. در کتاب خدا قرآن مجید در رابطه با تقوا در 30 جزء قرآن مطالب بسیار مهمی مطرح شده، از جمله درباره اون مردان و زنانی که به خاطر خدا، به خاطر به دست آوردن سعادت دنیا و آخرت که خاطر مصون موندن از خزی دنیا و عذاب آخرت خود رو از همه گناهان مالی، بدنی، اخلاقی، عملی حفظ میکنن، پروردگار عالم مسائل مهمی رو مطرح میکنه. اونقدر که قرآن کریم به اهل تقوا ارزش داده، به هیچ طایفه از اونهایی که مثبتن، صالحن، شایستن، بزرگوارن، با ارزشن بها نداده. بالاترین آیه در این زمینه در سوره مبارکه حجرات و این قول پروردگار، قول حق، یعنی این ارزیابی وجود مقدس حضرت حق درباره اهل تقوا، ارزیابی عالمی که علمش بی نهایت، بصیری که بصیرتش بی نهایت، خبیری که خبره بودنش بی نهایت، عادلی که عدلش بی نهایت، حکیمی که حکمتش بی نهایت، رحیمی که رحمتش بی نهایت. یه چنین وجود مقدس و مبارکی اهل تقوا رو ارزیابی کرده. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ملاک گرامی ترین شما و با ارزش ترین شما در پیشگاه پروردگار با تقوا ترین شماست. هر کسی که از تقوای بیشتری، قوی تری، گسترده تری برخوردار باشه، پیش پروردگار از ارزش بالاتری برخورداره و راه نجات او بروش به تمام معنا بازه و روز قیامت هم در حرکت به سوی بهشت پروردگار به هیچ مانعی برخورد نخواهد کرد. در یک آیه خدا می‌فرماید شما اگر تقوا پیشه کنی، یعنی در مقابل هر گناهی که پیش میاد، که براتون پیش میاد و تا آخر عمر هم پیش میاد و هر گناهی هم پیش میاد، اگر شما در مقابل هر معصیت و هر گناهی خود رو نگاه بدارید که به دامن گناه نیفتید، در چاله گناه نیفتید، در چاه گناه سرنگون نشین. اگر خود رو نگاه دارید تفلحون، به فلاح خواهید رسید. فلاح رو ترجمه های قرآن نوشتن رستگاری، پیروزی، پیروزی به سعادت، به بهشت، به رحمت خدا. ولی اهل تحقیق و اونهایی که عمری رو با قرآن مجید به سر بردن و عمری رو در کنار حقایق به سر بردن، این بزرگواران نوشتن این فلاحی که در قرآن مطرحه چهار نعمت ابدیه که سببش، علتش تقواست. شما به ابتدای سوره بقره مراجعه کنید، بعد از بسم الله و الف لام میم می‌فرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه، در حقانیت این کتاب، در وحی بودن این کتاب، در این که از جانب وجود مقدس حق نازل شده شکی نیست، چون راه هر گونه شکی به روی قرآن از طریق خود قرآن بسته است و راه هر گونه تردید. یعنی اگر کسی در هر مقامی از علم و دانش بگه من در وحی بودن قرآن شک دارم، تردید دارم، قرآن مجید در 5 دقیقه تردیدشو برطرف میکنه و میگه این تردید تو غلطه، بیجاست، باطله، اشتباهه. چگونه برطرف میکنه تردیدو؟ میاد با همین اول سوره ها، الف لام میم، نون و قلم، تاها، یاسین، الف لام را، کافها، یا این صاد، میگه کل این قرآن من ساختمانش از این الف بساخته شده. قرآن مجید ترکیبی خارج از این حروف نیست. این 28 حرف عربی هم در اختیار همتونه. با این 28 حرف اگر میتوانید یک سوره یا بخشی از قرآن مجید رو بسازید و بعد در سوره مبارکه اسراء در جزء 15 یه اعلام میکنه به تمام انس و جن، قل لئن اجتمعت الانس والجن، حبیب من بگو اگر همه جن و انس یه جا جمع بشن، یعنی هر چی انسان آفریدم و هر چی جن خلق شده یه جا قرار بگیرن، اجتماع کنن، گرد هم بیان، جمع بشن، که معنیش اینه نیروی عقلی تمام انسان ها و نیروی درک و فهم تمام جن ها، چون اونا موجود در راکن و موجود با اندیشن، برای اینکه بدانید اونها هم از اندیشه برخوردارن، سوره مبارکه جن رو ببینید که پروردگار می‌فرماید گروهی از جن در هنگام نزول قرآن، قرآن مجید رو شنیدن، فهمیدن، مؤمن به قرآن شدن و مؤمن به پیغمبر شدن و بعضیاشون هم نشدن، چنانچه بعضی از انسان ها هم نشدن. چون این دو طایفه‌ای که مؤمن نشدن در میان انس و جن، نسبت به پروردگار عالم تکبر کردن. کل انسان ها و کل جن جمع بشن برای چی؟ الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، که مانند این قرآن رو بیارن. حبیب من به تو اطمینان بدم، لا یأتون بمثله، امکان نداره مانند این قرآن رو بیارن. ولو کان بعض عمل بعض زهیر را گرچه پشتوانه یک دیگر بشن. این که کل جن و کل انس نمیتونن مانند قرآن رو بیارن، معلوم میشه قرآن نه کار انسانه نه کار غیر انسانه، کار پروردگار بزرگ عالمه. اگه کار انسان بود یه انسان دیگه میتونست یه سوره مانندشو بیاره. به این شکل در هر شک و تردیدی رو در وحی بودن قرآن میبنده به روی همه. اون وقت این قرآن میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه، هیچ گونه شکی در این کتاب که وحیه و حق وجود نداره. خودن مصدره، به معنای سراسر قرآنه. خودن یعنی از اولین آیه قرآن تا آخرین آیه قرآن راهنماست، دلیل، هدایتگر، یعنی مردم رو به صراط مستقیم الهی و جاده حق هدایت میکنه. ولی کیا این هدایت رو قبول میکنن؟ للمتقین، اهل تقوا، یعنی اونایی که واقعا میخوان، علاقه دارن که خود رو از افتادن در خزی دنیا و عذاب آخرت حفظ بکنن. کسی که یه چنین نیتی داره و یه چنین اراده‌ای داره، قرآن مجید هادی اوست و او هم قبول کننده هدایت قرآنه. خب اهل تقوا وقتی هدایت میشن یه چنین اوصافی پیدا میکنن، الذین یؤمنون بالغیب، دلشون به پروردگار و به قیامت که هر دو غیب عالمه گره میخوره. و یقیمون از صلاح، دائم اهل نماز میشن، نه یه ما و دو ما و یه سال و یه برهه از زمان. یقیمون از صلاح، یقیمون که با فعل مضارع آمده دلالت بر پیوسته بودن و دوام داره. وقتی هدایت شدن پیوسته قام کننده نماز میشن و در هیچ زمانی رابطه شون با نماز قطع نمیشه و هیچ مانعی نمیتونه اونها رو از نماز منع بکنه، چه در سلامت کامل باشن اهل نمازن، چه در بیماری و روی تخت بیمارستان باشن اهل نمازن، چه در حضر باشن، چه در سفر باشن، چه در بلا باشن، چه در مصیبت باشن، چه در گرفتاری باشن، اهل نمازن. و اهل نماز خیلی پرقیمتن، اهل نماز اینقدر پرقیمتن که ظهر عاشورا تنها دعایی که حضرت سید الشهدا برای ابو تمامه سیداوی کرد، اون وقتی که به حضرت گفت ما مهلت داریم یه نماز دیگه تو دنیا بخونیم و من علاقه دارم این نمازو با جماعت بخونم، اونم به شما اقتدا بکنم، حضرت فرمودن جعلک الله من المصلین، خدا تو رو از طایفه نمازگزاران قرار بده. خدا یعنی کمک خدا لازمه که آدم جزء نمازگزاران قرار بگیره. خدا باید در دل تصرف کنه، خدا باید حال با آدم بده، خدا باید فروتنی و تواضع با آدم عنایت کنه، خدا باید از درون آدم رو تحریک بکنه، خدا باید شوق ایجاد بکنه و خدا باید آدم رو جذب به نماز بکنه و خدا باید همه وجود آدم رو وارد نماز بکنه، نه فقط بدن رو، که بدن رو به قبله باشه ولی دل در بتخانه باشه. این نماز نماز رمیم ما رزقناهم ینفقون. اونایی که از هدایت قرآن بهره مند میشن بخیل نیستن، چون قرآن دوای در ننزل من القرآن ما هو شفاء، شفا یعنی درمان. اگر کسی بخیل باشه به قرآن برخورد بکنه، خب قرآن مجید بخلشو علاج میکنه، چون قرآن این حقیقتو به اون میفهمونه که اون چه در اختیارت ملک واقعی خداست و جناب عالی کارگری در کنار این املاک خدا، شما باید ببینی صاحب مال نسبت به مال چه نظری داره. میگه انفاق کن، مال خودت نیست، تو ملکیتت اعتباری نزدادی، ملک ملک خداست، للهه ملک و سماوات و الارض، لله میراث و سماوات و الارض. این که در آیه لله در جمله عربی جلو افتاده و لامم سر الله لله، دلالت بر انحصار داره، یعنی منحصرن ملکیت بر همه آسمان ها و زمین از خداست، میراث آسمان ها و زمین از خداست. این زمین، این کارخونه، این پول، این آبرو، این علمی که پیش مردم ملک خداست، خداست که حق داره به امینش بگه ملک منو کجا ببر خرج بکن، حق داره. وای به حال کسی که بخیل باشه و حق به خدا رو منع بکن. خدا رو از حق مالکیتش منع بکنه. قرآن می فهمونه به آدم که تو مالک نیستی، مالک واقعی خداست، محبت کرده، احسان کرده، بیش از خرج سالت برات درآمد قرار داده. اگر در طول سال 2 میلیون خرجته، 20 میلیون بهت عنایت کرده، این 20 میلیون ملک پروردگار، خمس داره، سهم داره، صدقه داره، انفاق داره، هزینه کردن در راه خدا رو داره و مالکم میگه ملک منو ببر این موارد هزینه کن، میشه در مقابل مالک وایستاد و گفت نه، با این که ملک توی من هزینه نمی کنم، ملک و ملک خودم می دونم؟ این دروغه، این ادعای مالکیه. هیچگی مالک. روز 20 ماه رمضان وقتی که اومد عیادت امیرالمؤمنین، عاشق امیرالمؤمنین، به حضرت عرض کرد اذنی منو موعظه کن، نصیحت کن. فرمودن بالاترین نصیحت خودم، دیروز امیر مملکت بودم، امروز تمام جغرافیای زندگی من بستر بیماریمه، فردا با امیرالمؤمنین بودنم زیر خروارها خاک. بهترین موعظه که هیچ کسی مالک هیچی، نه مالک حکومت، نه مالک بدن، نه مالک مال، نه مالک جغرافیای عالم، نه مالک زن و بچه است. یه مالک بیشتر وجود نداره، خدا و همه ما در این مال عمله و کارگر و خلیفه خداییم. انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. نمیگه شما مالکین، میگه شما جانشین من در اموال هستی، نه مالک. اونی که هدایت قرآن رو قبول میکنه، یؤمنون به ما انزل الیک، حبیب من با قرآن تو گره میخوره، گره میخوره. یعنی این گره خوردنش به این شکله که اون قدمی که میخواد برداره برای هر کار، اقتصادی، مادی، سیاسی، معنوی، اجتماعی، خانوادگی، اخلاقی، هر قدمی که میخواد برداره، اگر خودش بتوانه این قدم رو با قرآن نسبت گیری بکنه و حق بودن قدم رو از قرآن بفهمه، این قدم رو بر میداره. اگه نفهمه، به این آیه عمل میکنه، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگه نمیدونی این قدمی که میخوای برداری حق یا باطل، برو از اهل قرآن بپرس، برو از اهل خدا بپرس. دقیق نمیتونم براتون بگم. احتمالی براتون میگم، روایت در جلد دوم کتاب بسیار با ارزش اصول کافیه، پیر مردی که سنش از 90 گذشته بود، نزدیک 2000 کیلومتر، این رو من احتمال میدم، شاید بیشتر بوده، ولی احتمالاً پیر مرد بیش از 90 سال عمر، نزدیک 2000 کیلومتر تو جاده های 1500 سال پیش خودشو میرسونه به مدینه، میاد در خانه وجود مبارک حضرت صادق، به امام صادق میگه من از راه بسیار دوری اومدم به خاطر اینکه نصف یک آیه در سوره نساء رو نفهمید. اهل قرآن اینقدر ارزش به قرآن میده که من در شهر خودم نه کسی تونسته این نصف آیه رو به هم بفهمونه و نه خودم با این علمی که دارم فهمیدم. نفهمیدم چی کار کنم؟ با این نفهمی بمونم و بیمیرم؟ خدا راضی نیست. اصلا خدا راضی نیست آدم جاهل بمیره. هر کی جاهل بمیره ملعون. امام صادق میفرماید بی حیاست محاسن سفیدی که بمیره و وظیفه‌شو نفهمیده باشه. بی حیا. چون سنم بالاست دیگه این 2000 کیلومتر رو نرم. نه، من وظیفه‌م برم. شاید نرسم به امام صادق. پیغمبر فرموده عیبی نداره، تو جاده رو برو. نرسیدی، هر جای جاده مردی، چون در طلب علم مردی، ما تا شهیدا، قیامت تو رو شهید حساب میکنه. شهید فقط شهید جبهه نیست، دو تا دیگه شهید هم در روایات به ما معرفی کردن که مردم کمتر شنیدن. یکی دانشجو و محصلی که بلند شده دنبال علم رفته، به کلاس درس نرسیده و مرده، شهید مرد. یکی هم کسی که در فضای خودداری از گناه از دنیا رفته، الان گناهی براش پیش اومده، یه گناه خیلی با لذت، حالا یه پول سنگینی، یه شهوت سنگینی، یه صندلی سنگینی، ولی به دست آوردنش گناهه. خودشو نگر داشته، به خودش فشار آورده، حبس نفس کرده و دو سه ساعت، پنج ساعت، یه روز، ده روز طول کشیده این نگاهداری خود و بعدم از دنیا رفته. پیغمبر می‌فرماید شهیده، کفنش هم خود خدا با رحمتش او رو کفن میکنه و با آب لطفش هم او رو غسل میده. این شهید این طور با قرآن گره میخورن که اگه نصف یه آیش رو یه وقت نفهمیدن، پا میشن 2000 کیلومتر با سن بالای 90 میرن که بفهم. امام صادق هم هیچ بهش نگفت این همه را برای چی اومدی، چرا انقدر زحمت کشیدی، بالاترین عبادت رو انجام داده، چون بالاترین عبادت طلب علم، از نماز بالاتر، از روزه بالاتر، از همه عبادت ها بالاتر. طلب العلم فریضتون نه واجبتون. فریضه در روایات ما آمده در 14-15 مورد از واجب بالاتر. فرمودن آیه رو بخون. عرض کرد خدا می فرماید این تجتنه بود کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. شما اگه از گناهان کبیر خودتون رو نگه دارید، تقوا به خرج بدین، من لغزش‌های کوچکتون رو تو پروندتون از بین میبرم، میپوشم. کجاشو نفهمید؟ گواه کبائر. کبائر به کدام گناهان میگن؟ خداوند متعال گناهانو در قرآن شرح داده اما نگفته کدوم کبیر است، کدام سیئه است. من نفهم. چقدر زیبا امام صادق جواب دادن. امام صادق اهل قرآنه، خود قرآنه، گره خورده به قرآن. امام فرمودن از اول تا آخر قرآن در هر آیه که خداوند متعال گناهی رو مطرح کرده و به اون گناه وعده عذاب داده، اون گناهی که وعده عذاب بهش داده شده گناه کبیر است. کشتن بی گناه وعده عذاب به قاتل داده خدا. زنا وعده عذاب به زناکار داده. ربا وعده عذاب به ربا خور داده. شرک وعده عذاب به مشرک داده. عقد والدین وعده عذاب به عقد والدین داده. 25 گناه رو خود حضرت شمردن، فرمودن اینا جزء گناهان کبیر است. یؤمنون به ما انزل الیک، کیا؟ اهل تقوا، هدن للمتقین، یعنی اونی که میخواد در عذاب نیفته. اهل تقوا یعنی اونایی که خودشونو نگر میدارن تو کانالهایی که وصله به جهنمی نیفتن، تمام گناهان جاده های به طرف جهنم. و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون، این اهل تقوا اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. این مفلحون یعنی چی؟ این رو فرمودن چهار نعمت ابدی که ویژه اهل تقواست. و اتقوا الله لعلکم تفلحون، این آیه دیگریه، لام لعلکم لام علته، آیه مثبته. لعل در آیات مثبت که ابزار نفی نداره به معنای سبب و علته. تقوا پیشه کنید که به وسیله این تقوا به فلاح میرسید، نردبان دیگه نداره. برای رسیدن به فلاح از این نردبان باید بیاین بالا. نعمت اول حیات بی موت، قیامت و اهل تقوای زندگی و حیاتی میدن که مرگ در این حیات قدم نمیگذار. یعنی حیاتی میدن مثل حیات خودم. چطور خود من حی لایموتم؟ اهل تقوا رو هم قیامت حی لایموت قرار میدن. ممکنه یه نفر بگه آقا کسانی هم که تو جهنمن اونا هم حیات ابدی دارن، چون در آیات دوزخ هم میگه خالدین فیها ابدا، خب اونا هم حیات جاوید دارن. اما قرآن مجید اهل جهنمو میگه لا یموت فیها ولا یحیا، نه مرگ دارن و نه زندگی به درد خور. این چه حیاتیه که لحظه به لحظهش عذابی رو رو دوششون بریزن که امیر المؤمنین میگه تمام آسمانها و زمین طاقت اون عذاب رو ندار. اون حیات نیست. لا یموت و فیها ولا یحیا، اهل جهنم حیات ندارن، اون زندگی نیست، اون درد سر دائمه، نه زندگی. تو دنیا بعضیا تو فشار گرفتاری قرار میگیرن، میگن خدای مرگ ما رو برسون، میخوان از فشار نجات پیدا بکنن. اهل جهنم در فشار ابدیان نجات هم ندارن. اینو اسمشو زندگی نمیذاره قرآن. اهل تقوا حیات بی موت دارن، ولی این حیات شعاع حی لایموت. یک نعمت، چون کارشون خیلی با ارزش بوده که انواع گناهان با لذت اومد به طرفشون، ولی اینا زلف زندگیشونو به زلف گناه گره نزدن، دائم با گناه قهر بود. بنای آشتی هم نداشتن، آشتی هم نکردن. اگه اهل تقوا بنای آشتی با گناه داشتن، این 72 نفر یکیشون میرفت آشتی میکرد. این یک نعمت. نعمت دوم، قیامت و اهل تقوا دانایی بی جهل میدم. یعنی به تمام حقایق آگاهشون میکنم که لذت فهم حقیقت قیامت برای قلبشون از لذت تمام نعمتهای بهشت بیشتر. حقیقت شناخت بهشون میده. یک کسی از امام صادق پرسید لذیذترین نعمتی که خدا در بهشت بر اهل بهشت قرار داده چیه؟ که دیگه بالاتر از اون لذت نیست. حضرت فرمود تماشای چهره حسین ما. همین قیامت حسین رو میشناسونن، همین که نگاش میکنن از هر چی نعمت در بهشته براشون بیشتر لذت. این مال اهل تقوی. چه طایفه با ارزش، چه طایفه پرقدرت. سوم، عزت بی ذلت. چنان شخصیتی قیامت به اهل تقوا بدم که این شخصیت الالعبد خاری نخواهد داشت. تا کجا شخصیت میدم؟ تا جایی که پیغمبر اسلام میفرمایند اگر ما 124 هزار پیغمبر قیامت کنار هم نشسته باشیم، یه اهل تقوا بیاد از جلوی ما رد بشه، ما 124 هزار نفر به احترام او تمام قد از جا بلند بشیم. عزت بی ذلت. و نعمت چهار، این نعمت چهارم چه نعمت عظیمی، غنای بی فقر. یعنی هر چی قیامت پاداش بهشون میدم این پاداش نه کم میشه نه تموم میشه که دستشون تهی بشه. یه تو دنیا آدم مصرف میکنه تموم میشه، اما در قیامت به اونها ثروتی بدم و نعمتی بدم که تا من هستم پایان پذیر نخواهد و کم نخواهد به هیچ این یه علامت مسلمان واقعیه. مسلمان واقعی در دنیا یک نشانش لباس و تقوا، پوشش تقوا در باطن و ظاهرشه. یعنی یک انسان آگاه با اراده قوی که در مقابل پر جاذبه ترین گناهان میست کنار خدا و خود رو آلوده نمی کن و خود رو آلوده نمی آرام آرام قافله وجود مبارک ابی عبدالله داره به طرف عراق حرکت میکنه تا میرسن به سرزمین کربلا. من با چند خط شعر حکیمانه ورود این قافله رو براتون بگم. شعر حکیمانه، شعر عالمانه، شعر نورانی، شعری که از دل یک عارف فیلسوف حکیم و فقیه طلوع کرده. که من او رو میشناختم، بهترین شبا رو در این شهر تهران داشت. 2 ساعت مونده به اذان صبح بیدار بود. تو نماز وترش من پیشش میرفتم، با اینکه 76 سالش بود یه دستشو بلند میکرد برای خوندن قنوت، روی دستشم قرآن مجید بود. شاید 1 ساعت قنوتش طول میکشید و اشکش بند نمیومد. 1 ساعت. یه کتری هم همیشه بغل رخت خوابش بود. تا بیدار میشد میدید هنوز وقت نماز شب نمیخواست به خوابه، دوباره وضو میگرفت و میخواست. یه عمری رو با طهارت روی این زمین گذروند، با طهارت حرف زد، با طهارت نگاه کرد و با طهارت هم از دنیا رفت. ایشون میگه چقدر زیبا میگه: قافله قافل به گذرگاه عشق آمد و پرسید همی شاه عشق، گفت چه نام است بر این سرزمین، از چه در اینجاست دل اندوهگین. ما تا قبل از این که به اینجا برسیم غم و غصه‌ای رو دلمون نبود، اما تا رسیدیم اینجا تمام قلب ما رو غم گرفت، غصه گرفت، اندوه گرفت. از چه در اینجاست دل اندوهگین. گفت یکی نام زمین نینواست، زان دل عشاق در آن در نواست. گفت یکی نام زمین عرض تف، توفگه عرش برین از شرف. گفت یکی کرب و بلا زد فقان. وقتی به حضرت یه نفر گفت آقا از قدیم این زمین رو کربلا میگن، گفت یکی کرب و بلا زد فقان. آه که گفت قافله عاشقان بار گشایید که منزل رسید، کشتی عشاق به ساحل رسید. هر که زده جرعه جام بلا، بار گشاید به صف کربلا. رونق دیر و حرم از کربلاست، جلوه باغ ارم از کربلاست. کرب و بلا درس وفا می دهد، تربت عشق است و شفا می دهد. هشت شبانه روز بیشتر در این سرزمین نبودن که روز هشتم بچه های ابی عبدالله، دختران، زنان، خواهران در همین سرزمین دیدن سر بریده ابی عبدالله رو بالای نیزه زدن، دیدن بدن عزیزانشون رو قطع قطع کردن. کاری کردن که خواهر بعد 56 سال وقتی اومد بدن رو نشنا، صدا زد آیا تو حسین منی؟